أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لامدها. اللهم و اقم به الحق و ادحض به الباطل و ادل به اولیاءك و اذلل به اعداءك و سل اللهم بيننا و بينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حادثه عاشورا برخلاف میل دشمن، یعنی برخلاف میل ابلیس و دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اونچنان شایسته و زیبا و انجام رسید که کار رو در تغییر وضعیت امت اسلامی و هدایت امت اسلامی به مدار اصلی خود، یعنی توحید و ولایت حق، تمام کرد. البته ممکنه این تصرف در طول یک زمان و با یک تدریج انجام بگیره، ولی به گونه این کار زیبا انجام گرفت در برگرداندن جامعه اسلامی به محور خود که دیگر هر کسی که اهل بصیرت و اهل توجه به تحولات تاریخی و اجتماعی است، اگر این حادثه رو می دید شاید می فهمید که این کار عظیم برای پیروزی و غلبه حق کفایت می کنه. حالا لااقل اگر برای افراد معمولی این امر روشن و واضح نبوده و حتی برای خواص هم اگر درکش مشکل بوده، ولی خود شیاطین انس، شیاطین جن، پرچمداران کفر این رو به خوبی می فهمیدن که این حادثه عظیم، این عبادت بزرگ، این اخلاصی که در روز عاشورا از حضرت ناشی شده و این عبادت خالصانه بر همه شیطنت ها و استکبارها غلبه میکنه و راه رو برای گسترش توحید و معنویت در جهان باز میکنه. چون ممکنه که افراد معمولی حتی جبهه حق متوجه خیلی تحول هایی که محتاج به تدریج و زمان هست نشن، کما اینکه اینطور هم هست، ولی بسیاری از اونها رو پرچمداران باطل میفهمند. شما این بیان نورانی امیرالمؤمنین ارواح نافدار رو در خطبه قاصعه حضرت ملاحظه فرمودید که میفرماید وقتی حضرت مبعوث شدند من در غار حرا بودم، سمعت رنت الشیطان، صدای ناله شیطان رو شنیدم. از حضرت سوال کردم که چه اتفاق افتاده، این ناله چیه؟ فرمودن که ابلیس هست از این که بعد از بعثت من دیگه عبادت بشه و اطاعت بشه مایوس شده. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، او دنبال این بود که ما رو عهدمون رو به هم بزنه و او ما رو به بندگی خودش در بیاره. با آمدن حضرت متوجه شد دیگه کار تمام شده. گرچه عرض کردم هنوز هم ممکنه افراد غیر عمیق بگن کجا کار تمام شده، عالم پر است از فساد و شیطان پرستی و عبادت شیطان. ولی حضرت می فهمد پیامبر فرمودن با بعثت من متوجه شد کارش تمام شده. این دیگه یه مهلت کوتاهی است. وقتی حضرت تو میدان دعوت به توحید میاد و حاضر میشه فداکاری بکنه برای اینکه بشریت رو به سمت توحید و قرب ببره، ابلیس تو موازنه میفهمه که دیگه کار تمام شده است، ولو اینکه حالا یک زمانی و یک مهلتی برای تحقق کار کافی است. عیناً ماجرای عاشورا اینجوری است. ولو افراد معمولی ممکن بود در همون وهله حتی موحدین احساس بکنن اسلام شکست خورده، سید الشهدا شکست خورده، ولی هم اولیاء خدا می دونستن که پیروزی حق با خون سید الشهدا 100% و قطعی است و خدا وعده قطعی نصرت داده و این عبادت به گونه ای انجام گرفته که حضرت به وعده خود وفا کردن، خدا هم حتما نصرت خواهد کرد. لذا وقتی وجود مقدس امام زین العابدین در شام ازشون سوال کردند که دیدی خداش چجوری شما رو شکست داد، حضرت فرمود بذار ظهر بشه مؤذن اذان بگه میفهمیم ما شکست خوردیم یا دشمن شکست خورده. چون میدانید اینها دنبال همین بودن، این نام نباشه، کلمه توحید نباشه. دوران یزید دوران اظهار نفاق 50 ساله است که در روایات ما اینجوری است، میفرماید حضرت در رؤیای صادقه دیدن که بنی تیم و عدی و بنی امیه بر منبر خلافت خود حضرت بالا میرن، یعنی از منصب خلافت حضرت جامعه رو به قهقرا برمیگردونن. معنی برگرداندن به قهقرا اینه حضرت قلوب رو از دنیا بیرون بردن، متوجه حضرت حق کردن. اینها تلاش میکنن قلوب رو برگردونن به دنیا. دیگه فرق نمیکنه شکلش پیچیده تر باشه یا ساده تر، دنیا پرستی دنیا پرستی است. تلاششون این بود نام رسول خدا نباشه، این نام رو میخواستن از بین ببرن، چون میدونن این نام اگر باشه عبادت و بندگی خدا هم هست. داستان معاویه رو در ذهن مبارکتون هست که وقتی به او توصیه کرد که بس دیگه چقدر ستم میکنی در حق اهل بیت، گفت همه آمدن رفتن نامشون رفت، این آدم اسم خودشو کنار اسم خدا گذاشته، من بعد این نام رو دفن کنم. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، درگیری تو این سطحه. گسترش توحید در همه عالم در سطح و در عمق، هم همه عالم موحد باشن هم تدریجاً به درجات توحید و قرب برسن، هم دنبال ولی خدا حرکت بکنن، هم درکشون از ولایت کمال پیدا کنه، از اعماق وجود تسلیم باشند و خود رو بسپرند. خب پیداست در مقابل این دعوت، دعوت به کفر، هم گسترش کمی کفر، هم گسترش عمق کفر، به طوری که یک کفر فراگیر بعد ما ملعت ظلم، کما ملعت ظلمن و جورا، یک ظلم و جور، یک کفر و اسیانی که عالم رو پر بکنه. خب هم حضرت میدونست چه میکنه، هم دشمنها میفهمیدند. ابلیس، سران بنی امیه میفهمیدند کار تمام شده است، و لذا از همون فردای حادثه، از همون هنگام حادثه، شیطان، دستگاه بنی امیه و بعد هم اتباع اونها تلاش کردن جلوی گسترش عاشورا و فرهنگ حقیقی عاشورا رو بگیرن. وقتی حادثه واقع شد برخلاف خواست اونها و با تدبیر وجود مقدس سید الشهدا و اونچنان که او میخواست، این رو عرض کردم که اینجور نیست که ابن زیاد و یزید و معاویه دست سید الشهدا رو میبندن و اونها حادثه رو شکل میدن، گرچه ولی خدا در تدبیری که میکنه ناظر به جبهه مقابل هم هست، لذا همین حرکت رو حضرت در زمان معاویه انجام نمیدن. ولی معنای این حرف این نیست که شرایط امام رو در محدودیت قرار میده، امام در شرایط تصرف میکنند و شرایط رو به نفع کلمه حق تغییر میدند، و این معنای اینه که هیچ وقت ولی خدا شکست نمیخوره. اگر بنا بود شرایط تک فعل امام رو محدود بکنه، امام شکست میخورد از شرایط. امام ناظر به شرایط هستند ولی فعلشون متصرف در شرایطه. حضرت اینجوری بود، در شرایط انجام دادن، تصمیم گرفتن، ولی شرایط رو به نفع خودشون تغییر دادن. یزید و ابن زیاد تصور نمی کردن امام حسین اینجوری حادثه ایجاد بکنه، خیال می کردن در مدینه از حضرت بیعت می گیرن تمام میشه، به استاندارش نوشت بیعت بگی و الا گردن حضرت رو بفرست، جدا کن، سر حضرت رو بفرست. باز وقتی حضرت با تدبیر خودش از مدینه آمد در مکه و دعوت رو گسترش داد، اونها رو در محاصره و تحت فشار قرار داد، افرادی رو فرستادن که حضرت ولو دستش به خانه کعبه است ترور کنید حضرت رو. خب حضرت از مکه برون آمد، بعدم علنی به اون کیفیت اهل بیت آورد کربلا و این جریان رو میدونید حضرت تدبیر کرد. بنابراین حضرت در محاصره دستگاه شیطان و بنی امیه و ابلیس و بزرگتر از اونها قرار نمی گیرن. حضرت حادثه رو اونچنان که باید ایجاد کرد، با امداد خدای متعال، با حول و قوه الهی این حادثه رو به زیباترین شکل آفرید، و چون کار تمام شد، دشمن ابلیس مبارزه رو برای جلوگیری از بسط و گسترش این حادثه شروع کرد. خب این درگیری برای جلوگیری از گسترش حادثه یک درگیری همه جانبه و یک درگیری دارای وجه‌های متفاوت هست. من یک وجهش رو میخوام تقدیم کنم. یکی از کارهایی که برای جلوگیری از نفوذ حادثه عاشورا انجام شد، تحریف این حادثه بزرگ بود، یعنی حادثه رو بدمعنا کردن، تلقی عمومی بشر رو حتی در طول تاریخ از این حادثه بزرگ تغییر دادن و از همراهی قلوب با این حادثه جلوگیری کردن. این تحریف ها اقسامی داره، بعضیش ناخودآگاه، بعضی خودآگاه. من بیشتر ناظر به تحریف‌های خودآگاه هستم. تحریف‌های ناخودآگاه هم ما داریم. این تحریف خودآگاهی که با تدبیر اتفاق افتاده، کما اینکه نسبت به اصل اسلام دستگاه بنی امیه، بنی تیم، بنی عدی این کار رو کردن دیگه. وقتی میخواستن امت رو به قرار برگردونن، این حرکت انجام شده رو شروع کردن تحریف کردن. از بزرگترین تحریف هایی که نسبت به اسلام کردن میدونید اینه: حقیقت دین خدا رو که باطنش ولایت حق است، از ولایت حق توهی کردن با شعار حسبنا کتاب الله. مردم رو از باطن و حقیقت کتاب که متصل به ولی خداست محروم کردن. دین رو که باطنش ولایت و ظاهر شریعت هست، در حد ظاهر و مناسک ظاهری خلاصه کردن. این بدترین تحریف دین بود، بسیار هم آگاهانه و هوشیارانه بود. بعد در ادامه او بود که امکان تحریف حقایق فراهم می شد. حتی می دونید معنای توحید دستخوش تحریف شده. اگر نبود وجود مقدس امام صادق ارواح نافده و مبارزه نمی کرد با این تحریف نسبت به اصل معنای توحید، با یک تدبیر و یک برنامه ریزی هدایت شده، نه تصادفی، واقعا تلقی از توحید تو جامعه اسلامی تبدیل میشد به یک تلقی شرکالود. در لطیف ترین شکل ها پر از آلودگی به شرک بود. اصل معنای توحید یک تدبیر خیلی روشنی هم بود، نه اینکه واقعا تصادفی این تحریف ها اتفاق افتاده، نه خیر. یک عده‌ای ممکنه عرض کردن ناخودآگاه وارد این مسیر و این جریان شده باشند و همراهی کرده باشند، ولی اون کسانی که دنبال تغییر اسلام بودن، یکی از برنامه‌های اصلیشون تحریف حقایق اسلامه، تحریف معنای توحیده. توحید رو تبدیل کنن به یک معنای بسیار سبک، همون کاری که یهود در طول تاریخ انجام داده. تلقی که از توحید در دین یهود هست یک تلقی بسیار شرکالوده. دین رو در حد یک پوسته ظاهری و محسوس تنزل دادن. این همونی است که قرآن شما ببینید در جاهای مختلف وقتی تلقی یهود رو از دینداری و بندگی خدا و حتی توحید و خداشناسی بیان میکنه، آغشته دنیاگرایی و دنیاپرستی است. قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء و امثال اینها. این کار در دنیای اسلام هم اتفاق می افتاد با یک تدبیر روشن، کاملا پیداست، تصادفی نیست. این که در معنی دین رو از باطن ولایت توهی کنید و مردم را از مدار ولی حق که مدار توحیده برگردونید مقابل ائمه علیهم السلام، برای اونها بدیل و رقیب و تو جامعه طبقه مرجع درست کنید، بگن امیرالمؤمنین و فلانی، که حضرت در مواضع مختلف از این گلایه میکردن. می‌فرمودن فیال الله وللشورا متر متعتر از الریب فی یمع الاول منهم حتی اقرن مع هذه النظائر. کی در باب من تردید مقایسه من با اولی اونها پیدا شده؟ این جزء تحریف هاست و واقعا امیرالمؤمنین قابل مقایسه با بقیه نبود. همه میدونن اول کسی است که آمنه بالله، سفارش های حضرت و بشمرید دیگه. حضرت میفهمد حالا کار به جایی کشیده شده که طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و اینها رو با من میذارید توی کفه ترازو تو شورا. این کار دشمنه. بالاتر کار به جایی میرسه در اثر این ادامه این راه: الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی قالوا علی و معاویه. این چیزی که الان شایعه در بین خیلی از فرق مسلمان. حضرت فرمود چقدر حق از جایگاه خودش برگشته، من رو تو دو کفه ترازو میگذارید؟ کی این اتفاق افتاده؟ این معنی همون تحریف دینه. دین وقتی تحریف میشه امیرالمومنین و معاویه میشن دو کفه ترازو. این دین نیست دیگه، این توحید نیست. یک طرف ارکان و توحیدک، دعائم و دینک، مصداق آیه نور، یک طرف هم ظلماتون بعضها فوق بعض، معاویه و فتن بنی امیه. این دوتا رو انقدر حق و باطل قاطی میشه که تو جامعه مصداق آیه نور و ظلمت کنار هم میشینن. بنابراین شیطان در مقابله با نبی اکرم بعد از اینکه دید کار تمام شده، برای اینکه به تأخیر بیاندازه شکست خودشو، همه جانبه وارد میدان شده. یکیش تحریفه. در عاشورا هم همینطوریست. واقعا شیطان وقتی حضرت کارو تمام کردن تو گودی قتلگاه عرضه می داشتن، یا قیاس المستقیسین، از خدا کمک می خواستن که این کاری که کردن به نتیجه برسه، شیطان متوجه شد کار تمام شده است. تمام تلاششو متمرکز کرد این حادثه به تأخیر بیفته. یکی از کارهایی که کردن تحریف خیلی برنامه ریزی شده و روشن این حادثه است. این تحریف هایی که خودآگاه هست، بعضیش یک تحریف های کاملا درشت و آشکاره. تحریف به معنای این که حق رو باطل جلوه بدند. بگن امام حسین علیه السلام برای غلبه در دنیا، برای رسیدن به قدرت، با انگیزه دنیا خواهی، با انگیزه فساد در جامعه قیام کرد. حضرت میخواست خودش به قدرت برسه، انسجام و وحدت جامعه مسلمین رو به هم ریخت. اینا حرفایی است که بنی امیه زدن دیگه. اصل جریان معکوس جلوه بدند، ولی اونچنان این جریان شفاف و ناب شکل گرفته بود، اونچنان زیبا شکل گرفته بود که هرگز این مقبول نیفتاد الا در یه دوران بسیار گذرا، در فقط در بخشی از دنیای اسلام. هر کجا کاروان و سرا رفتن، حتی تو خود شام، رو این تحلیل خط کشیدن. یعنی مردم شام هم بعد از خطبه وجود مقدس امام سجاد ارواحنا فداه و زینب کبرا سلام الله علیها، دیگه این تلقی رو نداشتن. یعنی همه فهمیدن مسئله این حرفا نیست، این که یه جمعیت خارجی خروج بر امیرالمؤمنین و خلیفه رسول خدا کرده باشن، تمام شد، روش خط کشیده شد. این یک تحریف. یکی دیگه از تحریف هایی که نسبت به عاشورا اتفاق افتاد در طول تاریخ، که خیلی جدی بود این تحریف دوم، این بود که این واقعه عظیم و بزرگ رو کوچک کنند، دامنه نفوذ و هدفش رو محدود کنند و محدود جلوه بدن. نتونستن بگن هدفش باطل بود، اون چنان زیبا شکل گرفته بود. کی میتونه عاشورا رو نگاه کنه بگه این انسان دنبال قدرته، این انسان دنبال شهوترانی علیاذ بالله، دنبال فساده؟ آرایش نظامی حضرت، آرایش لشکر حضرت یک جوری است که همه جای او تجلیگاه فضائل اخلاقی است، و یه جوری حضرت موضع گرفتند که اجازه ندادن نفاق تو این صحنه اون باطن خودشو پنهان کنه و بگن حق با حق درگیر شد. از روز اول هم همین جور بود. یعنی کسی که اهل بصیرت بود وقتی نگاه میکرد امیرالمؤمنین و جبهه ثقیفه رو، میفهمید کجا حق کجا باطله. اون یهود خیبری، اون یهودی خیبری وقتی دید دست حضرت رو بستن اینجوری ریسمان گردنش انداختن میبرن، شهادت این گفت، گفتن تو دیدی در قلعه رو این کند، چرا حالا ایمان میاری؟ گفت چون اونجا دیدم اینجا ایمان میارم. این آدم و دستش رو کس دیگری میبنده، این که از اینا نمیترسه که. پس اون موقع هم برای کس دیگه کار میکرده، الان هم برای کس دیگه. اونایی که اهل بصیرت بودن میفهمیدن. در صفینم معلوم حق کجاست باطل کجاست، خیلی روشنه. ولی باز مثل عاشورا نیست. عاشورا اونقدر حق و باطل روشن به میدان آمدن. اینم نکته ای البته داره. خیلی روشن به میدان آمدن. لذا خود طرفداران بنی امیه میدونید از فردای اون روز وقتی دیدن عجب اصلا قابل دفاع نیست این حادثه و این آدم، صف خودشون رو جدا کردن و زود بین قبلی ها خط کشیدن، گفتن تا معاویه صحابی بودن، مجتهد بودن، اجتهاد کردن، خطا کردن، دیدن حساب این رو نمیشه با اونا قاطی کنی، اینقدر حضرت میزون آمده به میدان. گفتن معاویه کافره، لعنش جایزه، شروع کردن لعن کردن. الا حالا یه متعصبین محدودی که اکثر علمای اهل سنت یزید رو کافر میدونن، لعنش رو جایز میدونن. اینقدر حضرت شفاف حق و باطل رو به میدون آوردن، تمام رذایل اخلاقی رو ظهور دادن، اصلا جا نگذاشتن برای اینکه کسی بگه این حادثه باطل بود. دیگه حالا من نمیخوام اونو بست بدم، کاملا پیداست هر آدم بصیری نگاه میکنه میفهمه. نمیشه بگه امام حسین دنبال دنیا و قدرت بوده، والا هزار راه دیگه وجود داشت، هزار کار دیگه میشد بکنی. همه میفهمیدن، همه اونایی که معادلشون همین بود میفهمیدن. دوست و دشمن میگفتن آقا نرید این راه رو، این پایانش پیروزی و قدرت و غلبه نیست. و فقط امام حسین در بین همه اینا رفت و چون میدونست که نمیخواد اون راه رو بره، میخواد یه کار دیگه بکنه. حضرت دنبال غلبه تاریخی حق بود، نه دنبال خود. لذا این تعریف به سرعت رخ بست. تعریف دوم بود این کار با هدف بزرگ رو تنزل بدن. من دوست ندارم تطبیق کنم، چون کار سید الشهدا اصلا قابل مقایسه با هیچی نیست. همینطوری که لا یقاس به آل محمد احد، کارشون هم با هیچ کاری قابل مقایسه نیست. ولی شما انقلاب اسلامی رو ببینید، در قدم اول آمدن بگن آقا این آدم دنبال قدرت مرتجعه، میخواد جامعه رو به عقب برگردونه با پیشرفت جامعه مخالف. دیدن نشد، کار رفت جلو، یه جوری امام اداره کرد تمام شد. گفتن ببین حادثه رو کوچیک کنیم. الان هم هنوز میگن ها، میگن انقلاب تمام شد، جمهوری اسلامی دیگه تو دنیا مطرحه. انقلاب یا انقلاب یا تنزلش بدیم، میگه یه انقلاب ضد استعماری بود، ضد استبدادی بود، یک حرکتی که انگیزش گسترش کلمه توحید هست، ظرفیتش ظرفیت جهانی شدنه. اینو تنزل بدید، این نوع تحریف دیگه. دامنه یک اثر بزرگ رو محدود کنید. الان هم دیدید یکی از تحلیل هایی که سکولار ها میکنن همینه، حتی غیر سکولار هم گاهی دیدن، میگن انقلاب اسلامی تمام شد، یه موج بود رفت، جمهوری اسلامی ما اینو باید تو دنیا حفظ کنیم. در حالی که اینجور نیست، این موج باطنی که در جهان راه افتاده تبدیل شده به یک حرکت تمدنی و یکی از اردوگاه های تمدن رقیب رو شکست داده، اردوگاه دوم رو هم در معرض شکست قرار داده. اونا هستن که اعلان جنگ چهارم کردند و خودشون میدونن این جنگ مذهبی هم نیست، تلاش میکنن یه جوری مذهبیش کنن، به قول خودشون ایدئولوژیکش کنن. حالا شما ببینید این جریانی که ظرفیت داره تبدیل بشه به یک حرکت تمدنی ماندگار در مقیاس جامعه جهانی، بگید یه ملتی از ظلم تاریخی رنج می بردن، از گرانی رنج می بردن، یه ملتی از اینکه منابعشون رو دیگران غارت میکنن رنج میبردن، میخواستن جایگاه خودشون رو تو موازنات بین المللی تو همین نظام جهانی به یک نقطه قابل قبول برسونن. این میشه حرکت ضد استعماری. این خیلی فرق میکنه، این تحریف انقلابه. این خیلی فرق میکنه با حرف امام که میفرمود ما هر کجا جنگ کفر و ایمان هست ما هستیم. فرمود اسلام همه قلل اصلی عالم رو فتح خواهد کرد. میفرمود ما دنبال تسخیر همه مواضع قدرت در جهان به نفع اسلام هستیم. میبینید این خیلی فرق میکنه. شما اینو بیاید تنزل بده بگید آیا ملتی بودن از تبعیض و فقر و ظلم دولت خودشون به سطوح آمده بودن، یه دولت رو سرنگون کردن یه دولت دیگه جاشو بردن. این تحریفه، کوچک کردن حادثه است. از کارهایی که انجام گرفت همین بود. الان هم باز این نوع تحریف هست که آقا تمام شد. یه درگیری بود بین بنی امیه و بنی هاشم، تمام شد دیگه، انقدر لعن نداره که الله تسبیح دستتون میگیره تزرو هر روز لعن میکنه. دوره لعن گذشته. این تحریف از نوع کوچیک کردن حادثه عاشوراست. یک حرکتی که همه عالم رو به دو جبهه تبدیل کرده، حق باطل. بعد از عاشورا همه یا تو جبهه حق یا تو جبهه باطل. این که آل از یاد، آل مروان، بنی امیه، این آلها کیا هستن؟ یک مصداق آل سفیانی است که خروج میکنه بر علیه شیعه، بر علیه امام زمان میجنگه. این آل یه آل تمام شده نیست که آل ابی سفیان هستن. شما علائم آل ابی سفیان رو ببینید، میبینید یه جبهه تاریخی است. کاری که برای محو کل جریان باطل، برگردوندن کل امت به مدار توحید که یک امت جهانی است دیگه، حضرت امتشون امت جهانی است، دینشون دین خاتم و دین جهانی است. این کار بزرگ رو که اصلاح امت، یک امت جهانی رو میخواد اصلاح کنه، اونم در طول تاریخ. معنای اصلاح همینه، میخواد از عمق باطن جامعه رو برگردانه به سمت توحید تا ظاهر جامعه رو. یک حرکتی که برای تغییر ظاهر و باطن جامعه به مدار توحید هست، اینو شما یک درگیری قومی و قبیله‌ای و آقا پیامبر کشت اینا هم کشتن، اینو دنبال همون تعریف هست. اگر شما تو احد نمی کردید اینها نمی کردن. جنگ قحطانی و عدنانی اینا تحریفه، ولو بعضیش ناخودآگاهه. دورش تمام شد، لعن گذشت. اینجوری نیست، این یک جبهه تاریخی است و عاشورا قلوب شیعه رو در یک حرکت و تحول عظیم تاریخی هدایت میکنه تا عصر ظهور و رجعت. کجا کار امام حسین تمام شده؟ این روایت رو مکرر تقدیم کردیم در کامل و زیارات و تو کافی و غیرش هست که فرمودن همه مای نامی سر به مهر داریم که برای حضرت آمد به دست امیرالمؤمنین دادن و یک به یک به دست ما رسیده، ناممون رو باز کردیم و به دستور عمل کردیم و وجود مقدس سیدالشهدا بخشی از این نامه را عمل کردن، بخشش مونده برای دوره رجعت. کجا کار امام حسین تمام شده؟ جریانی شروع کردن. لذا یکی از مطالب بسیار لطیفی که تو بعضی از روایات آمده اینه که حضرت، یادم نیست در شب یا روز عاشورا، یکی از مطالبی که با اصحابشون در میان گذاشتن که اونا را آماده می کردند مسئله رجعت بود، که شما باید آماده باشید برای رجعت. بخشی از کار اونجا انجام میگیره. پس ببینید یک حادثه به این وسعت که همه تاریخ رو میخواد بپوشونه، نه همه تاریخ بشری رو، همه عوالم رو میخواد تأمین بکنه. عرض کردم شجره، ثمره شجره طیبه عاشورا و این عبادتی که حضرت تو عاشورا انجام دادن تو قلوب ملائکه و انبیا ثبت شده. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها. قلوب انبیا و اولیا و ملائکه مالا مال از میوه های این عبادت سید و شهداست. خب این حادثه‌ای که تو این مقیاس اتفاق افتاده، شما به یه جنگ قبیله‌ای قومی انگیزه های از این دست برگردونید، جریانی که تمام شده است دیگه لعن نکنید، گذشت. اینم از نوع اون تحریف های بسیار زشته. خیلی هاشم هوشیارانه است، هم در دوره بنی امیه به بعد هوشیارانه این کار انجام شده، هم در دوره معاصر ما همین اتفاق افتاده. از تحریف های هوشیارانه ای که میشه همینه که آقا این حادثه رو کوچی، این خبرا نبود که، جنگ بود تمام شد. ائمه هر روز تبل این جنگ رو میزنن، فلاندبنک صباحا و مساء ولکین علیک بدل الدموع دما. میگن هر عاشورا هر سال از نو تجدید کنید این حادثه رو، و اینها میگن تمام شده. یعنی در واقع در درگیری که حضرت با دستگاه ابلیس پیدا کردن و دستگاه ابلیس متوجه شد این درگیری، این کار سید شده از اون کارهای خیلی بزرگه، میخواد یه جوری آثارش رو تو جامعه بشری مهار کنه. از جمله این تحریف هایی که تو دوره معاصر ما داره اتفاق میفته برای اینکه در درگیری با جریان تجدد و تمدن مبتنی بر لیبرال دموکراسی و عاشورا که خوب میدونن کانون درگیری تمدنی اسلام با لیبرال دموکراسی تو عاشوراست، میفهمن اون طرف تمدن، اون طرف یک تمدن، این طرف یک تمدن دیگه، و خوب میفهمن پرچم این تمدن در دست تشیعه. این دیگه حرفی نیست که ما بزنیم، امروز آشکار خودشون رو میگن، خودشون رو میگن، میگن محور این درگیری تمدنی، این که میگن ایران محور شرارته، یعنی همین دیگه، میگن جنگ جنگ تمدن ها، برخورد تمدن هاست، ایران محور این شرارته، حالا اون اسمشو میذارن شرارت. ایران یعنی فرهنگ تشیع، محور این درگیریست. خب وقتی میفهمن ریشه این درگیری هم تو عاشوراست. دیگه این حرفی نیست که امروز ما بگیم، صریحا آشکار کردن که دو تا کانون جوشش احساسات که احساس انسانها رو از خودشون منتقل میکنه به بیرون، منتقل میکنه به اهداف بزرگ، تو دنیای تشیع وجود داره. یکی احساس عاشورایی که اینها رو متوجه اهداف بزرگ امام حسین میکنه، عواطفشون رو از خودشون منتقل میکنه، نمیذاره این عاطفه تبدیل بشه به خودپرستی و شهوت، تبدیلش میکنه به حق خواهی. و دوم توجه به وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا، که در اینها اون امید به غلبه کلمه حق رو ایجاد میکنه. الان مردم فلسطین، مردم لبنان، حزب الله تو نگاه خودشون همون لشکری میدونن که حالا به تعبیر من لشکر آرمگدون، لشکری که میره فتح میکنه اسرائیل رو. میگن اگر گفته شده شیعه چنین و چنان، این دوتا رو میگن بعد از شیعه گرفت و دارن تدبیر میکنن. یکی از تدبیرها هم اینه که شما بیاد تعریف کنید دیگه، دارین حادثه‌ای که شما دورش میچرخید تمام شده است. علی یوسف الله این تعبیر رکیک رو ندیده بگیرید. چرا نفش قبر میکنید؟ تمام شد. زنده ترین حادثه تاریخ، اثرگذار ترین حادثه تاریخ که هر روز امواجش عمیق‌تر و گسترده تر میشه، احساسات عاشورایی در جامعه شیعه هم عمق پیدا میکنه، شما ببینید الان از یه جوان امروز با یه جوان 50 سال قبل سوال کنید عمق ادراک از عاشورا رو، هم گسترش پیدا میکنه، موج پیدا برمیداره. شما امروز میبینید تو کشورهای اروپایی قشنگ عزاداری میکنن، عرض کردم حتی گاهی به زبانهای غیر فارسی و عربی مرثیه‌های محزون دارن که کاملا حزن تو آهنگش هست. این حادثه زنده اثرگذار به روز رو تبدیل کنید به یک حادثه تاریخی تمام شده، تاریخ مصرفش گذشته. این از بدترین نوع تحریف هاست. شما میدونید مدعیان روشنفکری، طرفدارای سکولاریسم که میخوان عاشورا رو به نحو سکولاریزاسیون، یعنی زمینی کردن زندگی بشر، عاشورا محور قدسی کردن و معنوی کردن و توحیدی کردن حیات بشره، اونا میخوان زندگی رو خاکی بکنن، میبینن مقابلشون سد بزرگ عاشوراست، نمیگذاره. اون چه اصلاحات امریکایی رو تو ایران ناکام گذاشت عاشورا بود دیگه. در شکستن این سد یکی از کاراش اینه که بیان این حادثه رو تحریف کنن به نفع این حرکت، یعنی کارکرد عاشورا رو در مقابل جریان تجدد، در مقابل این انحراف و بدعت بزرگ تو تاریخ بشر که ادامه جریان سقیفه و بنی امیه است، کارکرد عاشورا رو محدود کنن. میگن آقا عاشورا تمام شده است، دوره لعن و سلام ها گذشت، تموم شد، چرا این زیارت عاشورا میخونی؟ جمعش کنید. و اتفاقا خیلی جالبه، دشمن ها هم آدم نمیدونه چرا اینقدر از این میترسن. ما که کاری نمی کنیم که، ما که اسلحه دست نگرفتیم که، ما که حرفی نزدیم که. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت ها به الله، چه کار با زیارت عاشورا دارید؟ ما حرفی نمیزنیم که. چرا اینقدر میترسید؟ چون میدونن این چه کار میکنه. امواج براءت از اونها رو در قلوب مؤمنین ایجاد میکنه، همین امواج تبدیل میشه به غلبه حق. میفهمه؟ ما حرفی نمیزنیم، میگیم اللهم خص انت اول ظالم، اول کسی که ظلم کرده به آل رسول تو لعنش کن. حرف بدیه. شما با این مخالفید؟ کدام مسلمان با این مخالف؟ چرا اینقدر همین که تو میری تو مسجد النبی میگرده این صفحه زیارت عاشورا رو پیدا میکنه، دست میذاره روش، پاره میکنه؟ چیزی ما حرفی نزدیم که. ما چه حرف بدی زدیم؟ من یه نکته رو اینجا اشاره کنم، دوست ندارم بستش بدم. حتما استراتژی ما در دوره کنونی وحدت مسلمان هاست، ولی باید بدونیم بدون تجزیه کردن وحدت واقع نمیشه. اونایی که علنا شمشیر رو از رو میبندند و میخوان محب رو ناصب کنن، تا صف اونا رو از بقیه مسلمان ها جدا نکنید، کدام وحدت؟ این شدنی نیست. اگر ما دنبال وحدتیم، باید صف اونا رو جدا کنیم از بقیه مسلمان ها. اونا ناصبند، با ناصب چه وحدتی؟ ما نه مأموریم نه تقیه داریم در مورد نواصب. ما مأمور به تقیه در مورد نواصب نیستیم. نواصب هم روایات معرفی میکنه. فرمود ناصب اونیست که با شیعه دشمنی میکند، نه با ما اهل بیت. با ناصب که نمیشه تقیه کرد. او که یهود رها کرده، یک خون از دماغ یکی از یهودیا به وسیله اینها ریخته، اومدن شیعه کشی را انداختن. ما باید بقیه مسلمان ها رو بر علیه یهود و بر علیه نواصب متحد کنیم، اینو قبول داریم. کما اینکه استراتژی اتحاد ما با مسیحی ها برمیگرده به تجزیه اونها. حتما مسیحیت صهیونی و بعد از مسیحیت کاتولیک، مسیحیت مذهبی و سنتی جدا کنیم، بعد این اتحاد اتفاق میفته. اتفاقا صفوف خیلی تو عالم داره خوب شکل میگیره. خیلی خوشحال کننده است این تحولات که نواصب وهابیا کنار یهود قرار میگیرن، الحمدلله، چون از یه ریشه هستن. خیلی روایتش عجیبه. دیدید این آیات قرآن که به یهود میفرماد که شما لتعلن نفل لتفسدن نفل ارز مرتن، میفرماد یهودن اینا.
امیر المؤمنین و امام حسین. قتل سید و شهدا رو به اینا نسبت میده. اینا یه طیفن. اینا هم نواسب بودن هم یهود بودن. نواسب نمیتونن با یهود بجنگن. کارد که دسته خودشو نمیبره. مگه ممکنه کارد دسته خودشو ببره؟ خب شما ببینید دیگه، این همه کر و فر و خب این همه لشکر رو انداختید، القاعده کز، چه کار میخواید بکنید؟ اصلی ترین دشمن اسلام به شهادت قرآن یهوده. ان اشد در ناس عداوتن للذ، چند تا خون از دماغ اینا ریختید؟ نمیتونن به جنگن، کما اینکه سرانشون نتونستن به جنگن، رفتن یه سرگوش آب دادن، گفتن اصلا این قلعه فتح کردنی نیست که. همطور که اونا نتونستن اینا هم نمیتونن، کار اینا نیست. همینطور که امیرالمومنین اروان افدا اون قلعه رو فتح کرد، شیعیان حضرت این قلعه رو فتح میکنن. هم یهود میدونه هم ما خوبم میدونیم. قلعه یهود به دست امام زمان فتح میشه. اینم یه قسم تحریف در باب عاشورا که تعریف های مدرن خیلی هاش معطوف به اینه، یعنی کارکرد عاشورا رو تمام شده تلقی کردن. گریه کردن شرکه با ادبیات های متفاوت، بعضیشون با ادبیات های مدرن حرف میزنن، خیلی به اصطلاح نمای روشن فکری به حرفشون میدن، بعضیشون با همون ادبیات کهنه قدیمی شده خودشون که آقا گریه شرکه، برای چی گریه میکنید، نباید چنین کرد. یعنی یه تای خطش یه جاست، همون حرف دستگاه بنی امیه است. از این دست تحریف هایی که الان داره به نوع اتفاق میفته که مضمون عاشورا رو میخوان به نفع باطل تحریف، خودشونو حق میدونن دیگه، میگیم عاشورا هم حرف ما رو میزنه، در حالی که حرف عاشورا که حرف بنی امیه است. پس جنگ سر چی بوده اگه حرف بنی امیه و عاشورا یکی؟ تلاش میکنن ها، میگن دوره گذار کنونی و بعد چجوری عاشورا رو توش معنا کرد. میگن عالم که داره به طرف مدرنیته میره، بخواد یا نخواد شما هم میرید با این موج. ما عاشورا رو چجوری معنا کنیم تو این دوره گذار که سریع بشه موج ما، عاشورا مانع نشه؟ میگه امام حسین قیام کرد برای دموکراسی، چون یزید از طرف مردم نبود، جائر بود، چون مردم بهش رأی ندادن. بی انصاف، یه سوت زد 30,000 تا آورد تو کربلا و امام حسین 6 ماه دعوت کرد، تای خط 70 تا موندن. یزید خب خوش انصاف ها، مگه اون موقع دموکراسی به معنی امروزیش بوده؟ حکومت مردمی اون روز هم حکومت قبیله‌ای بنی امیه بوده دیگه. امام حسین با یزید مخالفت کرد چون مشروع نبود. چرا مشروع نبود؟ چون مردمی نبود. این تفسیری است که کردن ها، همه این مقالات هم جمع کردن یه جا، میگن عاشورا در دوره گذار به سکولاریسم. خب این از همون نوع تعریف بنی امیه است، چه فرقی میکنه؟ هر کی این تعریف رو آگاهانه بکنه جزو بنی امیه است. امام حسین آمده کلمه حق رو احیا بکنه. ما بیان میگیم عاشورا میگه چرا باید دموکراسی تو عالم توسعه پیدا کنه، چون یزید حکومتش دموکراتیک نبود، امام حسین خونش رو داد که دموکراسی احیا بشه. نمیدونه آدم بگه لعنت خدا بر این تفسیر از عاشورا یا بر مفسرش. خوش انصافا شما دارید آب تو آسیاب یزید و معاویه میریزید، کجا دارید میرید؟ عینت از همون، چطور خودتون رو مسلمان میدونید؟ عقل ندارید؟ حرفای امام حسین هم نمیخونید یه دور از روش؟ ترجمه شو که بخونید، که بلد نیستید بفهمید، ترجمه شده برید ترجمه شو بخونید. عرضه ترجمه خوندن هم ندارید؟ اور اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی و ابی لاود امیر. حضرت هم اومده بوده دموکراسی رو تو عالم اقامه میکنه، کاری با توحید نداشته. این که میفهموده کلمت لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، مقدمه بوده، میخواسته مردم رو بیاره این ور تا دموکراسی اقامه بشه. لاود دیگه، لاود سیره امیرالمومنین هم جنگش با معاویه و همه جنگاش برای دموکراسی بوده. چقدر یه مفهوم باطل رو میپرستید، چقدر سجده میکنید در مقابل بت‌های فرهنگی که کفار درست کردن، چقدر این بت مقدسه که عاشورا رو پاش قربانی میخواید کنید، چقدر بت پرستی. بسه. حضرت قیام کردن چون حکومت یزید مشروع نبود. مشروع نبود چرا؟ چون مردمی نبود، رأی مردم نبود. اولا مردمی ترین حکومت زمان خودش بوده، تو نوع خودش. و ثانیا اصلا موضوع جنگی نیست. حضرت می فهمد مثلی لا یبایعه مثله، یزید شخصیست فاسق شارب الخمر، این فرمایشات حضرته، و من فرزند رسول، مثلی لا یبایعه مثله. اذا ابتلی الامه براء مثل یزید فعلی الاسلام السلام. مسئله کلمه توحیده، مسئله اسلامه، ربطی به این بازی ها نداره. اگه متوکل ها تونستن جلوی موج عاشورا رو بگیرن، شما با این حرفاتون میتونید بگیرید. والله متم نورهی یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، یه مصداق تام میشین. چقدر دل بسته به دموکراسی و تجدد هستید که میخواد عاشورا رو تحریف کنید به نفع تجدد. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، میخوان با دهانشون نور امام حسین و نور الله رو خاموش کنن. والله متم نورهی ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. باش تا صبح دولتش بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. خب دیگه ناتمام موند عرضم، اگر خدای متعال فرصت دیگری داد عرض رو تمام میکنم. امشب شب شام غریبان امام حسین هست، شب گریه و عزاداری بر امام حسینه. من چند جمله عرض ادب میکنم، انشاءالله فیض رو از عزیزانم ببریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خيمها مي سوزد و خیمه ها می سوزد و شمع شب تارم شده، در شب بیماریم آتش پرستارم شده. ما که خود از سوز دل آتش به جان افتاده ایم، این همه جنایت بس نبود بنی امیه؟ ما که خود از سوز دل
آتش به جان افتاده ایم، از چه دیگر شعله ها یار دل زارم شده. پیش از این سقای ما بودی علم داره حسین، امشبم ما جای او آتش علم دارم شده. تا دیشب قمر بنی هاشم بود اجازه نمیداد دشمن به خیمه ها نزدیک بشه، امشب مگر دشمن از شعله های آتشی که خودش برف روخته پروا کنه و بترسه؟ جز غم امشب پیش ما یار وفاداری نماند، در شب تنهاییم تنها همین یارم شده. من که شب را تا سحر بی خواب و سوزانم چو شمع، مثل امشب زینب تا صبح نخوابی، بعد از ظهر وقتی دشمن کارو تمام کرد دیگه مطمئن شد کسی نیست جلو هجومشونو بگیره، با خیال راحت ای وای یا بقیت الله 30,000 لشکره و چند خیمه به قصد قارت به سمت خیمه ها هجوم بردن. اگه شبی شیعه باید در مصیبت اهل بیت جان بده، امشبه خدا کنه دروغ باشه ولی مفید و دیگران نوشتن ماجر از سر آل الله بردن. خدا کنه دروغ باشه بعض مقاتل نوشتن خلخال و گوشواره بردن، خدا کنه دروغ باشه ولی نوشتن در طمع گوشواره گوش دخترا رو پاره کردن. سی هزار غارتگر و چند تا خیمه مسابقه می دادند در غارت بچه های امام حسین. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل یا بقیت الله. ای وای سپس شمر ملعون دستور داد خیمه را آتش بزنید، اینجا بود زینب دوید محضر امام ساده امام سجاد، پسر برادرم باید بمانیم و بسوزیم. فرمود نعم جان علیکن نبل فرار، اطفال زن و بچه فرار می کردن ولی دشمن اونا رو رها نمی کرد. این صحنه رو عرض بکنم از دختر امام حسین مقاتل نقل کردن، می فرماد نگام افتاد دیدم یکی از لشکر دشمن با نیزه به این بچه ها حمله ور شده،
هی به هم دیگه پناه میبرن، میدون پشت سر هم دیگه مخفی میشن و او دست بر نمیداره. فرمود نگران بودم مبادا متوجه من بشه، دیدم متوجه من شد، اونا رو رها کرد دنبال من میدوه. فرار کردم از پشت سرشنان با نیزه به من زد، بیهوش رو زمین افتادم. وقتی به خودم آمدم دیدم سرم تو دامن عمم زینبه. خیمه نیم سوخته به پا کرد، همه رو جمع کرد، سر شماری کرد، دید بعضی از اطفال کمن نیستن، گم شدن. شروع کرد تو این بیابان گشتن. ای صداشون میزنه عزیز دل عمه، عزیز دل زینب. نقلین گشت و گشت، تو تا از این عزیز کرده ها دست کردن هم انداختن. زیر یک بوته خار جان به جان آفرین.